بسم الله الرحمن الرحیم عین الیقین تفسیر عینی آیات محکمات قرآن
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی
صفحه 186 سوره بقره 36 و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. و گفتیم ای آدم ساکن شو، تو و زوجت در جنت و برخوردار شوید از هر چه که خواهید و به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمان می شوید. 37 فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کان فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. و سپس شیطان آنها را به حرص و شتاب انداخت و آنها را از مقامشان خارج نمود و به آنها گفتیم فرود آیید از جنت که همدیگر را اداوت نمودید و شما را در عرض محل استقراری خواهد بود و تا مدتی در آن برخوردار خواهید شد. شجره ممنوعه آنچه که در آیه 36 به عنوان موضوع جدیدی که تاکنون درباره اش سخنی نگفته ایم محور می باشد، مسئله شجره می باشد که معروف به درخت ممنوعه در بهشت می باشد که در همه مذاهب ابراهیمی و نیز به شکلی دیگر در مذاهب مشرق زمین نیز روایت می شود. و دو تعبیر و تفسیر مشهور و جا افتاده درباره معنا و ماهیت درخت ممنوعه پدید آمده است. یک تعبیری است که به غایت جاهلانه بوده و به همین شدت نیز مقبولیت پیدا کرده است و آن تعبیر درخت ممنوع به گندم یا سیب می باشد که ریشه تاریخی این تعبیر به بنی اسرائیل باز می گردد که قدرتمند ترین و قدیمی ترین ابزار تحریف دین در طول تاریخ را در دست داشتند و بسیاری از این تحریف ها را در مسیحیت و از آنجا در اسلام نیز وارد کردند. احمقانه بودن تعبیر مذکور از همین نکته است که طبق ده ها آیه در قرآن آشکارا درک می کنیم که طبیعت جنت بر حسب موضوعات ظاهری و محسوس دقیقا همان طبیعتی است که بشر بر روی کره خاکی در آن زندگی می کند و تمام نعمتهای بهشتی و غذاها و درختها و میوه هایش بر روی زمین نیز وجود دارند و تفاوت اصلی بین نعمتهای بهشتی و زمینی در کیفیت و ماهیت و خواصی است که به اهلش میرسد. بنابراین اگر قرار باشد گندم یا سیب میوه‌ای غیر بهشتی بوده باشد، پس در بهشت چه میکرده است؟ و نیز طبق تفاسیری کذایی که گندم را مدفوع زادانستند، ولذا همین مسئله را داله بر خروج آدم و حوا از بهشت دانستند، آیا مگر سایر میوه ها غیر از این می باشند؟ و اما بپردازیم به نظریه کذایی دیگری از شجره ممنوعه که معتقد است که این شجره در حقیقت درخت شعور و معرفت بوده است. این نظریه در چند قرن اخیر در جهان مسیحی و اسلامی مخصوصاً در میان فلاسفه دینی و روشنفکران و عارف مسلکان دروغی به شدت رایج گردیده و پخته شده و به عنوان اصلی حقیقی مقبول افتاده است. اگر آن نظریه قبلی به غایت جاهلانه است، ولی این نظریه نسبتاً مدرن به شدت کافرانه و حتی منافقانه است. ده هر چند بر حسب ظاهر کبادی اصالت معرفت را بر دوش می کشد، ولی باطنن به طرز موزیانه ای ضد معرفتی است. اما کافرانه و منافقانه بودن نظریه به این دلیل است که جنت موعود پروردگار برای مؤمنان و مخلصان را مسخره نموده و جنت را مقام احمقها قرار داده است، و بنابراین پرهیزگاری و تزکیه و طهارت نفس و تندر دادن به احکام الهی نیز بر اساس این نظریه نوعی حماقت پرستی محسوب می گردد. و خطاب خداوند در همین سوره به پیروان این نظریه می باشد که و اما کافران می گویند که دین خدا به درد ابلهان می خورد و ما چون عالم هستیم از پیروی احکام دین بی نیاز می باشیم. پس می بینیم همانطور که قبلا هم گفتیم این سخن از انجیل که تحت عنوان حدیث در روایات اسلامی هم وارد شده است شدیداً جعلی و تهمت است به خدا و رسولان او که اکثر اهل جنت ابلهان هستند. شجره مشاجره و اما نظر ما این است که شجره ممنوعه همان شجره مشاجره می باشد، یعنی به زبان بسیار ساده مشاجره بین آدم و حوا بود که موجب اخراج آنها از بهشت و سقوط از مقام بهشتی وجودشان شد و این قاعده است که بر اساس آن همه آدم و حوا زادگان از بهشت وجود اخراج شده و می شوند. یعنی با نخستین مشاجره و جدال در زندگی زناشویی است که دوره بهشتی بر هر زن و شوهری به پایان می رسد. پس ماجرای آدم و حوا مثل همه وقایع خلقت آدم و عالم ماجرای قدیمی و منقرض شده نیست، بلکه واقعی جاری در لحظه به لحظه حیات و هستی آدم و عالم است. حتی به لحاظ لغوی نیز کلمه شجره از مصدر شجره می باشد که به معنای جدال و دعوا و اختلاف کردن و اجابت ورزیدن است. پس در واقع می توان گفت که شجره ممنوعه همان الهه مشاجره می باشد که احتمالاً در جنت در صورت درختی نمود داشته است. همانطور که بر روی زمین نیز هر گیاه و میوه و غذایی مظهر صفتی در انسان است و گاه موجب تخفیف یا تشدید وضعی در انسان می شود و گاه موجب به وجود آوردن و یا از بین بردن وضعی در انسان است. مثلا مصرف بیش از حد گوشت چهار پایان موجب بروز خشم و توحش در انسان است و یا نوشیدن آبی سرد و گوارا موجب آرامش عصبی انسان می شود و یا فلان میوه و گیاه موجب تخفیف یا درمان نسیان یا جنون است و یا بهمان گیاه موجب از بین بردن غم و افسردگی می شود. این نظر ما حقانیتش وقتی کامل می شود که در آیه 37 می بینیم که دلیلی که خداوند برای اخراج آدم و حوا به آنها ارائه می دهد همانا مسئله اجابت است که بین آنها رخ نموده است و اینک شما عدوی همدیگر هستید. و همانطور که می بینیم این اجابت بین آدم حوا بر روی زمین نیز بین فرزندانشان بروز نمود و قابیل برادرش را کشت و این اجابت همچنان بر روی زمین ادامه دارد، الا این که برخی از فرزندان آدم و حوا بر روی زمین رسولان هدایت خدا را تصدیق نموده و اطاعت کنند که می توانند مجدداً به جنت وجود خیش بازگردند و این امر بلا فاصله در دو آیه بعد ذکر شده است که به زودی به آن خواهیم پرداخت. سکونت. و اما در آیه 36 سخن بر سر اسکان یافتن آدم و حوا در جنت است. در این آیه از واژه سکنه استفاده شده که در لغت عرب و در فرهنگ قرآنی به معنای آرام گرفتن، خاموش شدن و سکونت یافتن می باشد. پس معلوم می شود که این سکونت آدم و حوا در جنت به لحاظ صفت توأم با آرامش و قرار و سکوت بوده است و ساکت بودن در یکی از نشانه هایش به معنای در صلح و اتحاد کامل بودن است و مشاجره با گفتگو و شکستن سکوت آغاز می گردد و همین موجب اخراج طبیعی آدم و حوا از بهشت است. پس می بینیم که بهشت یک مقام وجودی است و منشأ آن در نفس آدم و حوا است و هبوط توأم است با آغاز مشاجره و شکستن سکوت و از بین رفتن وحدت وجودی آدم و حوا. چون بین آدم و حوا اتحاد کامل برقرار بود ولذا هر کدام در جایگاه ذاتی خیش قرار داشتند ولذا نیازی به سخن که بستر مشاجره است نداشتند، پس این قرار اصلی در درون موجب می شد که در بیرون نیز با جهانی روبرو باشند که در وصف بهشت می آید و محصول آن قرار و اتحاد درونی است و بدون آن امکانی ندارد. و اما منشأ ممنوعه که در نفس انسان و در رابطه آدم و حوا می باشد چیست؟ یعنی علت آن دعوای ازلی که همچنان بین آدمها و حواها جاری است چیست؟ یعنی آدم که از صورت خدا صورت یافته بود و از روح خدا روح یافته بود، یعنی در ظاهر و باطن خلیفه خدا شده بود و در جایگاه خدا ساکن و مستقر گردیده بود، چگونه شد که از جای خود لغزید و به جدال با خیشتن افتاد؟ یعنی به آن شجره ممنوعه نزدیک شد. آیا مگر حوا طبق کلام قرآن از بطن چپ آدم، یعنی از سینه و دلش استخراج نشده بود؟ یعنی آیا مگر حوا همان جمال روح آدم نبود؟ و آیا مگر دل انسان مدخل و مخرج روح او نیست؟ با ده ها دلیل حسی و تجربی و قرآنی پاسخ همه این سوالات آری می باشد. پس مشاجره آدم با حوا همان نزدیک شدن به شجره ممنوعه بود و مشاجره با حقیقت باطن خیش بود و ادابت با روح خدا بود. و مشاجره حوا با آدم نیز ادابت او با خالق خیش بود، زیرا حوا از آدم پدید آمد و نه از خدا. بلکه آدم بود که از صورت و روح خدا مستقیماً پدید آمد، یعنی برای حوا آدم به مثابه خالق است و فقط به واسطه آدم است که خدا را میتواند درک کند و لاغیر. و از همین روست که در آیات دیگری از قرآن میبینیم که خداوند آدم را وکیل و ولی و قیوم حوا یعنی زن قرار داده است، و این یک قراردادی در بنیاد ماده و معنای وجود است. مشاجره آدم و حوا، جنگ با خدا. پس مشاجره آدم و حوا با یکدیگر که به ادابت انجامید و منجر به خروجشان از بهشت شد، چیزی نبوده و نیست الا مشاجره و ادابت انسان با خدایش و نبرد انسان بر علیه مقامی که خدا به او بخشیده است. مقام جانشینی انسان به جای خدا. زیرا قرار گرفتن آدم بر جای خدا به معنای صاحب اراده خدا شدن است در عالم هستی. و بنابر قول قرآن روح همان امر و اراده مطلقه خداست که در آدم دمیده شده است، و به واسطه همین واقعه آدم این لیاقت را یافته است که بر جای خدا قرار گرفته و بر عالم هستی حکم براند. از تو سوال می کنند که روح چیست؟ به آنها بگو که روح همان امر من است. قرآن. پس بدین ترتیب مسلم شد که مشاجره آدم با حوا همان مخالفت آدم با روح و امر و اراده خدا بوده است، زیرا روح طبق کلام قرآن در جسد انسان دمیده شد و دهانه و مدخل این دمیدن همانا دل است که حوا از همین مدخل از سینه آدم خارج شد. و اما مشاجره و مخالفت حوا با آدم چیزی جز نبرد او بر علیه جمال خدا نیست، زیرا خداوند از صورت خود به آدم صورت داد. یعنی مرد همان ظهور صورت خداست و زن ظهور روح و امر خداست و این دو ظاهر و باطن خدا می باشند. پس این مشاجره فقط بر علیه خداست در خیشتن، که به صورت مشاجره زن و شوهر نمود می کند و همین مشاجره بهشت زندگی زن و شویی را از بین می برد و آنها را در لجن محض مبتلا می سازد که همان جسمانیت باشد، و این جسمانیت به صورت شهوانیت معنا پیدا می کند. پس جنگ آدم و حوا یا زن و شوهر چیزی جز جنگ با خدا نیست که موجب می شود که اسکان و آرامش و قرار در جنت را از آنها بازگیرد و از مقام جانشینی خدا ساقط نموده و به شهوانیت حیوانی مبتلا سازد. از همین روست که پیامبر اسلام می فرماید ازدواج سنت من است و سنت من سنت خداست. یعنی فقط بعد از ازدواج و در زندگی زناشویی است که تکلیف و سرنوشت دنیا و آخرت هر کسی معلوم می گردد و قبل از ازدواج آدمی غرق در جهل و غفلت و بازیگری است و همه ایمان و معرفت و دینش بی بنیاد می باشد. در اینجا بار دیگر به تصدیق و تعبیری از بسم الله الرحمن الرحیم می رسیم. در شرح سوره حمد نشان دادیم که عرصه خلقت و کل عالم هستی وسیله تعین کلمه الله می باشد و در اینجا ال جایگاه آدم است و لا محل ظهور حوا می باشد که این دو وجه در صفت رحمان و رحیم محسوس و مفهوم می شود. یعنی رحمانیت که همان جلبه ظاهری و سوری جهان است در صورت آدم که محل ظهور مطلقه صورت خداست معنی می شود و رحیمیت جایگاه امر و روح می باشد که لمس باطنی جهان را و امکان تجلی غیب هستی را در حوا میسر می سازد. پس یگانگی این دو به معنای پذیرش مقام خلیفه‌گری خدا از طرف انسان است. در اینجا انسان که حتی به لحاظ لغوی به معنای جایگاه انس می باشد، چیزی جز یگانگی آدم و حوا نیست، پس انسان کامل نه ماده است و نه نر. ماجرای آدم و حوا رویارویی ظاهر و باطن وجود است و رویارویی صورت و سیرت جهان است و رویارویی جمال و روح و رویارویی ماده و معنا، یعنی رویارویی رحمان و رحیم. بهانه مشاجره. آنگونه که از قرآن برمی آید بهانه جدال بین آدم و حوا در بهشت که از طرف ابلیس ارائه شد مسئله جاودانگی می باشد و ابلیس آن شجری ممنوعه را به نام شجری خلد یا درخت جاودانگی به آدم و حوا معرفی نمود و آدم و حوا به بهانه جاودان شدن در بهشت بود که به آن شجر نزدیک شدند که نه تنها در بهشت جاودانه نشدند بلکه بلا فاصله از بهشت اخراج شدند. ولی از آنجا که طبق کلام قرآن می دانیم که شیطان فقط از طرف خداوند اجازه نزدیک شدن به کذابین را دارد، بنابراین پیش از این که شیطان به آدم و حوا القاء وسوسه جاودانگی را نموده باشد، بایستی آدم و حوا مرتکب تکذیبی شده باشند که همین تکذیب منشأ مشاجره آنها می باشد که سرآغاز فریب خوردگی آنها توسط ابلیس است. پس ابلیس در واقع به عنوان یک مشاور و حلال مشاجره به آنها نزدیک شد و آنها را فریب داده است و اما آن کذب که نطفه مشاجره بین آدم و حواست که هموار موجب نزدیکی شیطان به آنها می شود و موجب خروج آنها از بهشت می شود چیست؟ می دانیم که خداوند آدم و حوا را پس از بخشیدن مقام خلیفه‌گری در بهشت مقیم فرمود و یکی از صفات زندگی بهشتی همان گونه که در قرآن ذکرش آمده است جاودانگی و کهولت ناپذیری می باشد، همانطور که طبق کلام قرآن خلد یکی از نامهای بهشت می باشد که به معنای جاودانه است و اهل جنت در آن جاودانه می شوند و هرگز پیر نمی گردند. پس وعده‌ای که ابلیس به آدم و حوا داد و به این وعده آنها را به پیری و مرگ و نیستی کشانید، وعده‌ای هرچند بسیار مکارانه ولی برای آدم و حوا به غایت احمقانه و بلکه جنون‌آمیز می باشد، زیرا آنها از طرف خداوند کاملاً بر جاودانگی خود در بهشت آگاه بودند و بر مکر ماهیت آن درخت ممنوعه نیز آگاه بودند. ولی چه شد که با این آگاهی آشکار و با آن علم عظیمی که خدا به آنها داده بود که ملائکه را به سجده افکنده بود، به ناگاه تا این حد خام و ابله و دیوانه شدند و بازیچه مکری آنچنان آشکار گشتند. مشاجره و نسیان. پس نطفه این نسیان کبیر را بایستی در نفس مشاجره بین آدم و حوا جستجو کرد. می دانیم که هر زن و شوهری معمولاً در سرآغاز زندگی مشترک مقام و وضعیت بهشتی دارند و حس عمیق و غیر قابل انکاری از یک خوشبختی جاودانه در زیر پوستشان جریان دارد، ولی ناگاه و در یک چشم به هم زدن آن بهشت خلد را از وجود خیش و از رابطشان نیست و نابود می بینند و از همین جا مشاجره آغاز شده و سر از دفتر مشاوره ابلیس در می آورند. مسلماً دروغی بین آن دو اتفاق افتاده است. دروغی واحد و همه جایی و از جنس همان دروغی که بین آدم و حوا پدید آمد و آنها را دیوانه کرد و به برزخ خاک و مادیت سرنگون نمود. آنچه که در تمدن جدید تحت عنوان ماه عسل در سرآغاز زندگی زناشویی وجود دارد، در واقع همان ماه جنت است و بیان دیگری از حیات جاودانه در بهشت است که به زودی از دست می رود. عشق دیدار. همانطور که همواره متذکر شده ایم، جهان هستی خلق نشده است مگر به قصد آشکار شدن جمال خدا بر غیر. و همانطور که بارها گفته و نشان داده ایم و بر سنت قرآنی اثباتش کرده ایم، واقعه خلقت به معنای ایثار وجود به عدم است. و چون عدم نیز به واسطه بخشش وجود است که حتی معنا پذیرفته است و بلکه صورت پذیرفته است، لذا غرور و نسیان از جانب عدم است و عدم نخستین در صورت آخرین خیش کسی جز آدم نیست و حوا مظهر رحمت مطلقی خداست که از بطن آدم یا عدم بر او آشکار شده و او را دعوت به تصدیق و تسلیم می کند. ولی در این حال خود حوا مخلوقی از مخلوقی دیگر به نام آدم است، یعنی عدم مضاعف و تو در تو است، یعنی عدمی پوشیده در عدم است، یعنی طبیع نسیان و غرورش از آدم شدیدتر است. و در اینجا رابطه آدم با حوا مثالی از رابطه خدا با آدم است، یعنی آدم با حوا هرچه کند خدا نیز با آدم همان می کند. و می دانیم که این آدم است که خلیفه خداست و نه حوا. پس بدون شک علت و مقصر اصلی این مشاجره نیز آدم است و نه حوا، چرا که می بینیم که در زندگی زناشویی حقیقتا زن خواه نخواه مرید شوهر است و هر انحرافی در زن منشأی جز مرد ندارد که چون آشکار شود در زن مشهود می گردد و لذا مرد جاهل به آسانی خود را تبرئه می کند و زن را مقصر و گناهکار می یابد، زیرا زن همان باطن آشکار شده مرد است. دروغ جاودانه. باید سخن را آنگونه گفت که هزاران پرده پندار و کردار را بدرد و حقیقت را چنان آشکار کند که 100,000 عمل کبیر انسانی از عهده اش بر نیاید. در چنین مقامی است که یک جمله ارزشی برتر از کل تاریخ بشر دارد و انبیای الهی از این مقام سخن میگویند. و دروغ جاوید بشر من اوست که عذاب جاوید را برایش به همراه می آورد. و هیچ کس چون پیامبران بر این دروغ حمله نبرده است. دشمنی با مقام خلیفه‌گری. همین که اندیشه و احساس من و منیت در زن و شوهر آغاز می گردد، بدان معناست که مشاجری آنها بر علیه مقام خلافت اللهی آغاز شده است. زیرا بر جای یک دیگر بودن در رابطه زناشویی همان تحقق بنیادین مقام خلافت در انسان است که بر بستر آنچه که عشق زناشویی نامیده می شود واقع می گردد. و تخریب و فساد این بستر یا بسته شدن نطفه من در هر یک شروع می شود، یعنی هر یک می خواهد خودش باشد و دیگر نمی خواهد بر جای دیگری باشد، و این به معنای مشاجره با مقام خلافت و آغاز سقوط در منیت که که همان تنیت است می باشد. یعنی آغاز از دست دادن جنت و هبوط در خاک من است. و این همان داستان تنهایی است و چون آدم و حوا از مقام خلافت ساقط شده و نسبت به یک دیگر تنها و بیگانه گشتند، در این خلأ رابطشان امکان نفوذ ابلیس پدید آمد و فکر خوشبختی و حیات جاودانه آن دروغ بزرگی بود که بر اساس منیت آدم و حوا پدید آمد و در حقیقت دروغ نخستین همان من بوده است. زیرا من هرگز نمیتواند تحقق یابد و بلکه یک دروغ ابدی و ناکام است و ادعایی است که مدعیش را به جهنم میفرستد و در جهنم هم نشین و هم مقام شیطان شده و به واسطه شیطان از ادعای کذبش نسبت به خدا تسبیح و تقدیس می شود. تسبیح و تقدیس ابلیس در دوزخ. همان گونه که گفتیم ابلیس از ملائک مقرب پروردگار بود که به واسطه سجده نکردن آدم در مقام خلیفه از حضور خداوند دور گردید و در دوزخ پرتاب شد و در دوزخ به همان کاری نسبت به بنی آدم تن در داد که نسبت به آدم تن در نداده بود و سجده نکرده بود. و حالا مشغول تسبیح و تقدیس خدا در وجود انسان‌هایی است که به واسطه انکار مقام خلافت الهی خیش از درگاه خدا دور شده و با ابلیس هم نشین گشتند. پس ابلیس مجدداً به مقام نخستین خود که همان تسبیح و تقدیس پروردگار بود بازگردیده است، منتها در دوزخ. همانطور که ما بقیه ملائکه مشغول تسبیح و تقدیس انسان در جنت خدا می باشند و با روش بهشتی مؤمنان را مستمرن از خطر سقوط در منیت مسون می دارند. تسبیح و تقدیس. و اما واقعه تسبیح و تقدیس خداوند به واسطه انسان در رابطه زناشویی همان بستر و واقعه عشق است. زیرا فقط در عشق است که من و منیتی وجود ندارد، یعنی انکار و کفری وجود ندارد و فسادی امکان پذیر نیست و چون این مقام از آدم و حوا ساقط شد، حس تباهی و نابودی در آنها پدید آمد و برای نجات خود از چنین وضعیتی در اندیشه احیای حیات جاویدی شدند که از دستشان رفته بود و از اینجا ابلیس را به عنوان فیلسوف و کارگردان این اندیشه کشف می کنیم که به خدمت آدم و حوا می آید تا یک بار دیگر مزه جاودانگی را به آدم و حوا بچشاند و می چشاند. منتها در دوزخ و به واسطه ی عذاب خلد. پس باید اعتراف کرد که ابلیس رسول صادقی از طرف خداست و همچنان خواه ناخواه به پروردگارش وفادار است. و نیز خدمتگزاری ملامتی در خدمت نیازهای انسانهای کافر شده است تا آنها را از خطر نابودی برهاند، چون به هر حال جاودانگی دوزخی بهتر از نابودی است و این بهتر بودن را وجود کافران در دوزخ است که اثبات می کند. بنگر که چگونه کافران بر آتش دوزخ این گونه صبورند. قرآن. من و جهل. پس دیدیم که آن علم عظیم خدا در نزد آدم و آن مقام خلافت الهی آدم و آن حیات جاودانی بهشتی جملگی در منیت از دست رفت. آن علم و آگاهی مبدل به جهل و جنون شد و آن جوانی و جاودانگی تبدیل به پیری و مرگ و نیستی گردید و آن عزت و لذت بهشتی مبدل به خفت و خاری شد. و اما این سؤال که علت ابتلای آدم و حوا به منیت چه بود؟ خداوند در کتابش قاعده ای از وجود انسان را این گونه بیان می فرماید که نیست انسان را مگر در سعی که می کند. و اما واژه سعی در این آیه به معنای قصد کردن، همت نمودن و تلاش کردن است و با آنچه که از این واژه در فرهنگ مردم استنباط می شود به معنای جان کندن و زجر کشیدن است که معنایی غلط می باشد. پس سعی کردن به معنای قصد و نیت باطنی و استقامت و تلاش باطنی بر این قصد می باشد. و اما آیا آدم برای به وجود آمدن خیش و سپس برای رسیدن به مقام خلیفه‌گری و سپس برای رسیدن به حیات جاوید در جنت هیچ قصد و همت و تلاشی از پیش داشته است که خداوند هم او را در این مقاصدش توفیق داده باشد؟ مسلماً خیر، زیرا چیزی که اصلاً وجود ندارد چگونه میتواند میل به وجود آمدن داشته باشد؟ و کسی که هرگز علمی نداشته است و علمی را درک نکرده است چگونه میتوانسته است که طالب آن بوده باشد؟ و نیز کسی که با حقیقت جنت و جاودانگی مطلقاً آشنایی نداشته چگونه میتوانسته طالب آن بوده باشد؟ و یا به طور مثالی ملموستر، آیا کسی که هرگز پرتقال ندیده باشد و نخورده باشد و نه هرگز درباره اش شنیده باشد چگونه میتواند میلی به پرتقال داشته و برایش سعی کرده باشد؟ و از این روست که تصدیق میکنیم که آنچه را که آدمی برایش سعی نکرده است به آن علاقه ای ندارد و داشتن و نداشتنش برای آدم یکسان است و حد اکثر میل و واکنش آدمی نسبت به چنین ارزش‌هایی در حد بازیچگی و بازیگری است. و اگر هم هرگز آن را از دست ندهد، باز هم آن چیز برای انسان هیچ قدر و خاصیتی ایجاد نمی کند. پس برحق ترین حالت همان از دست دادن آن چیزی است که بی میل و اراده و در برای سعی به انسان رسیده است. زیرا اگر آدمی مجدداً هم به واسطه اراده و سعی نتواند آن نعمت از دست رفته را بیابد، لااقل این از دست دادن موجب می شود که به تدریج قدر آن چیز در دورانی که صاحبش بود معلوم گردد و اتفاقاً از این علم و قدری که در باختن به انسان می رسد زمینه میل و سعی رسیدن مجدد به آن چیز پیدا می شود و این بار که پیدا شد هرچند به ظاهر همان است ولی باطنن خواصی برای انسان خواهد داشت که در تصاحب اولیه هرگز مقدور نبوده است. جنت اولیه و جنت اخرویه. پس جنت نخستین آدم و حوایی که هر زن و شوهری معمولاً برای دوران کوتاهی آن را تجربه می کنند، خواه ناخواه از دست رفتنی است و حقش نیز همین است. و اما آن جنت اخروی فقط به واسطه ایمان و سعی می باشد که به دست می آید و همان جنت اولیه است، ولی این آدم دیگر آن آدم نیست. پس لاجرم این جنت نیز آن جنت نیست، چون جنت در خارج از عرض وجود انسان موجودیتی ندارد و مختص انسان است و جلوه ای از جغرافیای انسانی می باشد. همانطور که بارها نشان داده ایم خلقت و موجودیت خاص انسان بسیار برتر از آن خلقت ازلی و قدیم می باشد و انسان به واسطه معرفت نفس است که حیات و هستی و جنت جدید را می یابد که در حقیقت بازیابی و کشف همان خلقت ازلی می باشد و به معنای رجعت است که سمت و سوی همه احکام دین خدا است. رجعت به انسانیت از دست رفته و رجعت به بهشت از دست داده و رجعت به حیات منقرض شده و رجعت به هستی برباد رفته. پس منیت که منشأ سقوط و بدبختی و جهالت می باشد حاصل عدمیت بنیادین انسان است و در واقع آن که دم از من می زند همان عدم است که به ناگاه در حریم حیات و هستی قرار گرفته و خود را موجود می بیند. بنابراین نفس مشاجری آدم و حوا در بهشت همان خاطری بنیادین عدم است که در آنها بیاد آمده و آنها را نسبت به حیات و هستی و علم و جنت خدادادی دوچار نسیان عظیم نموده است. این است که هر تنی خود را یک من پنداشته که گویی تا بوده وجود داشته است. زیرا عدم را به یاد نمی آورد چون در عدم وجودی نداشته است که به یادش آید. وجود و خلافت. از آنجا که موجودیت جز بر واقعه خلافت میسر نیست، بنابراین آدم و حوا با لغزش از این حق وجود به دام منیت افتاده و عشق را که همان گوهری خلافت است از دست دادند و هر کدام مبتلا به خودش گردید و پنداشت که به خودی خود وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد. زیرا عشق بیان دیگری از واقعه جانشینی دو موجود بر جای یکدیگر است، یعنی تا آدم بر جای حوا قرار داشت و حوا هم بر جای آدم بود، در جنت بودند و از لحظه‌ای که هر کدام خواستند که خودشان بشوند، بهشت را از دست دادند. زیرا همانطور که گفتیم، خداوند آدم را بر جای خود قرار داده بود و خلیفه خیش نموده بود و مقام آدمی از همین واقعه حاصل شده بود، و حالا آدم هم به پیروی از اخلاق خداوند می بایستی از خود می گذشت و حوا را بر جای خود می گماشت و او را خلیفه خود می نمود. ولی آدم بعد از مدتی از این اخلاق الهی ساقط شد و لذا از جنت بیرون رانده شد. من و آدم. وقتی کسی می خواهد خودش باشد و به خودی خود موجود باشد، در واقع میل به عدم یافته است. زیرا من شدن همان تن شدن است و تن نقابی است بر عدم. نقابی که به زودی تباهیش آشکار شده و عدمیتش محقق می گردد. بنابراین وقتی که آدم و حوا به دام منیت خیش افتادند، به ناگاه ترس و وحشت نابودی آنها را فرا گرفت و لذا اندیشه جاودانه شدن در آنها پدید آمد و ابلیس هم پیدایش شد. زیرا آنها می‌خواستند با حفظ منیت و در دام عدمیت دوباره به جاودانگی جنتی بازگردند و این برخلاف ذات خلقت بود. و لذا می‌بایستی از جنت بیرون شده و در برزخ خاک به طور جدی‌تری مرگ و فنا را درک کنند تا شاید دست از منیت که همان عدم پرستی است بردارند و از عدم توبه نموده و دوباره به حیات جاودانه دست یابند. پس آدمی فقط در پنجه بیرحم و نابود کننده عدم است که قدر وجود را می‌یابد و به واسطه معرفت نفس که بخش اساسی آن همان عدم شناسی است، به خلقت و هستی جدید انسانی می‌رسد. پس این شعار معروف ما که خودشناسی خداشناسی است، در این مقام بدین معنا تعبیر می شود که عدم شناسی همان وجود شناسی است. زیرا خود یا من همان نقطه وراثت عدمی انسان است و وجود نیز جز خدا نیست. پس آن کسی که خود را می شناسد و عدم را در نفس خود درک می کند، از خود و عدمیت توبه نموده و به سوی وجود یعنی خدا رجعت می کند. و این واقعی است که در عالم عرض که در حقیقت برزخ بین هستی و نیستی است امکان می‌یابد و برای همین هم آدم و حوا بعد از هبوط از جنت به عرض وجود ساقط شدند و مهلت داده شدند تا امکان وجود جاودانه یابند. پس چون مرغ عشق پرید، من و من هم آغاز شده و جدال و مشاجره برای یافتن راه نجات از این بدبختی آغاز می شود و جنگ برای ارائه نسخه جاودانه خوشبختی پدید می آید و از همینجا شیطان نیز دست به کار می شود و رسالتش آغاز می گردد. جنگ بین حقانیت نسخه آدم و نسخه حوا، جنگی که همواره بین هر زن و شوهری برقرار است و این جنگ یا با مرگ من و یا با مرگ تن به پایان می رسد. ولی چه خوب است که با مرگ من به پایان رسد.